بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هديه میکنیم به روح مطهر امام عزیز به روح مطهر شهدا و گرانقدرمون علما ربانی به ویژه علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و هدیه می کنیم به روح مطهر صدیقه کبرا فاطمه زهرا که این دو ماه ماه مصیبت آن بزرگوار هست و به روح پدر و همسر جرامی و فرزندانش صلوات بر محمد آل محمد اللهم صل علی محمد. عرض شد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که بحث توجه و یقظه مقدمه است، اولین گام، اولین قدم برای حرکت به سوی خدا تفکر است و اشاره شد که تفکر یک بخش عظیمش تفکر فی امر الله که اکثر عبادت ابوذر همین بود. تفکر در امر خدا عرض شد چند قسمت داشت، تفکر در نعمت، تفکر در آیات، تفکر در افعال، تفکر در وعده ها و وعیدهای الهی، اقسامی که به اجمال ازش بحث شد. یک بخش دیگر تفکر، تفکر راجع به خود هست. ما در عالم دو طرف بیشتر نداریم، یک طرف خداست، یک طرف هم ما. این که در ذکر یونس فهم لا اله الا انت، معبودی کسی که ما به او وابسته باشیم جز تو نیست، سبحانک، پس ما دو طرف داریم. یه طرف تو هستی که تو کاملا منزه هستی، اما یک طرف هم ما هستیم که انی کنتو من الظالمین، من حتما اگه نقصی هستی به خاطر این است که من از ظالمین بودم. یعنی یه نگاهی به گذشته خودشم داره. این ذکری که مرحوم آقا ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه که مقام اعظم رهبری فرمودن که از ایشون از امام سوال کردم که شما مرحوم آقا ملکی تبریزی رو درک کردین، فرمودن که دیر ایشون رو یافتم و حسرت می‌خوردن که کاش زودتر ایشون رو درش میکردن. از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی است. ایشون میفرمان که از این استاد بزرگم سوال کردن که بهترین راه برای این که انسان به مقامات معنوی برسه چی هست؟ فرمودن این که این ذکر یونسیه رو در سجده زیاد بگین. ذکر یونسیه در واقع همین هست، توجه به خود هست و اینکه آن طرف خداییست که هیچ نقصی هیچ عیبی وجود نداره، این طرف هم خود انسان است. اگر انسان در مورد خودش خوب فکر کنه و خیلی متحول میشه. در مورد خود انسان یک مرحلش این هست که ببینه در کجا هست، یعنی دنیا رو بشناسه. اگر انسان دنیا رو خوب بشناسه و اون طرف آخرت رو، اون وقت به هیچ وجه حاضر نمیشه آخرت رو با دنیا عوض کنه. در آیه شریف هم داریم لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. خدا لطف و عنایتش شامل بشر میکنه تا بشر در مورد دنیا و آخرت فکر کنه. این طرف دنیاییست که به تعبیری که امام کاظم علیه السلام فرمودن لقمان فرزندش رو نصیحت میکرد، از جمله نصایحش این بود که یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا یک دریای عمیق است و در این دریای عمیق خلق زیادی غرق شدن، خیلی ها غرق شدن تو این دنیا. مرحوم ملا حسین قلی همدانی یک نامه ای داره به یکی از شاگردانش، اونجا خطاب به خودش میکنه، همین حدیث رو نقل میکنن. بعد میفرما این دریا انواع نهنگ ها و حیوانات بسیار خطرناک توش هست، خیلی باید انسان مراقب این دنیا باشه. اگر رفت دنبال این دنیا غرق میشه، غرق که شد انسان راه نجاتی نداره. اینه که فرمودن تفکر کنین در این دنیا. در نهج البلاغه امیرالمومنین چقدر این دنیا رو توصیف کرده، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر موصوفه، پر از بلاست. حالا یا بلا به عنوان امتحانه، یعنی هر لحظه ما داریم با دنیا امتحان میشیم، یا به معنای سختی ها و گرفتاری است که قطعا امیرالمومنین گرفتاری های معنوی رو بیشتر بهش توجه داره، جایتا هشدار میده و بالقدر موصوف فریب میده. اصلا موجود مکاریست دنیا. بنابراین یکی از چیزهایی که مهم هست اینه که انسان تأمل کنه راجع به دنیا و به تعبیر لقمان این دریای عمیقی که انسان هر چقدر بره باز هم میره پایین تر. یعنی سقوط یک درجه این نیست که فوراً بتونه خودش رو نجات بده. خیلی باید هوشیار باشیم نسبت به دنیا، فکر کنیم راجبش، بیندشیم ویژگی‌هاش، خصوصیاتش، و ما اگه دنبال دنیا رفتیم دنبال چی داریم میریم، دنبال چه میریم. چیزی که هیچ بقایی نداره، هیچ. نه اینکه بقا ندارد انسان میمیره دنیا ازش جدا میشه، نه همین الان هم که هست هیچ لحظه ای هیچ ضمانتی برای هیچ کسی نیست، نه به جاهش، نه به مقامش، نه به ثروتش، نه به سلامتش. چون انسان دقت کنه میبینه هیچ ضمانتی وجود نداره. این لحظه هست و لحظه بعد نیست. انسان اگر یه تأمل بکنه که این مثلا گورستان‌هایی که هست هر روزی ده ها نفر دارن زندگی میکنن، یه لحظه بعدش هم تو اونجا هستن، پایان این دنیا چی هست؟ فکری برای پایانش. خب این یک موضوع مهم است که تفکر در این دنیا انسان بکنه. هم در آیات آمده هم در روایات آمده که و خیلی متحول میکنه انسان را، عجب دلبستگیش کم میشه به این دنیا. معاوضه دنیا و آخرتش کم میشه دیگه. ولی اگر غافل بودیم، اگر فکر نکردیم، به آسانی چیزهای بسیار گرانبها رو با دنیا عوض میکنه. و تاریخ رو ببینین، خیلی اومدن خیلی چیزها رو به آسانی عوض کردن. در همین مسیر کربلا امام حسین به یه منطقه رسید، فرمود دیدن یه اسبی هست دور، گفتن این کیه؟ نام بردن این آقا فلانی. به پیکی فرستادن که ما داریم میریم به کربلا، یا همراه ما باش. اون پیک رفت و برگشت و گفت نه آقا، گفته من نمیتونم. خود امام حسین بلند شد، خود اون صاحب اون خیمه گفت دیدم که امام حسین آمد، فرزندان کوچک امام حسین دور امام حسین هم، تعدادی از یاران اصحاب هستن. همین که دیدم اصلا یه حالم عوض شد. بچه ها رو که می دیدم دور امام حسین می گردم، خیلی منقلب شدم، چون می دونستم لشکر ابن سعد و ابن زیاد دارن میان. امام حسین آمد، احترام کرد حضرت و بالا نشون. حضرت فرمود که نمیخوای ما رو یاری کنی؟ اگر، بعد حضرت یادآوری کرد گذشتش رو، گفت تو میدانی که گناهانی مرتکب شدی، نمیخوای بیای خدا همه گناهان تو ببخشه؟ خواهد چه کار کنم؟ فرمود یا با ما باش. با این که خودش میگه من اینقدر متاثر شدم، با این که میگه انقدر دلم سوخت که هیچگاه در عمرم وقتی بچه های ابی عبدالله رو اطرافش میدم، هیچگاه بر هیچ چیزی من اینقدر متاثر نشده بودم، فرمود یعنی همه گناهان من بخشیده میشه. از وقتم بخشیده میشه، بیا همونجا، نه اینکه بره بعدم فکر کنه، همونجا یه مقدار فکر. گفت نه آقا من نمیتونم، من اهل نیستم که بیان جان ها بدم. اگر انسان گرفتار دنیا شد، امام معصوم با اون هیبت با اون حالت میاد سراغش، نمیتونه از دنیا جدا بشه. اینجا من بیام جانم رو باید بدم. اگر انسان میخواد آماده بشه برای ظهور حضرت بقیت الله، اگر میخواد تو این مسیر شهادت نصیبش بشه انشاءالله، باید دلبستگی به دنیا رو کم کنه، فکر کنه اینا یه جاهایی برسه انسان دیگه حاضر نیست، یه آماده روی از دست میده. این دلبستگی ها کم کم دور قلب انسان لایه میبنده که دیگه اثرپذیریش از دست میده. خدا رحمت کنه شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی رو، فرمودن گناه که هیچ، فکر گناه هم دل رو سیاه میکنه. وقتی دل سیاه شد آماده که دیگه کم میشه. خب این یک مقوله است که باید انسان بنشینه فکر کنه. همون فرمایش حضرت امام که فرمود شب و روزی یه مقدار ولو کم انسان وقت بذاره فکر کنه ما کجا هستیم، تو چه مخاطره‌ای قرار داریم، تو چه محیطی قرار داریم، چه جاذبه هایی داره انسان رو میکشه. خب شیطان هم که این حاضر هست همه جا، شیطان از همین دنیا استفاده میکنه. قسم خورد لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من تو مسیر صراط مستقیم نشستم، مراقب هستم چیا دارم میاد، رصد میکنم، نمیذارم بیاد. اینه که باید بسیار انسان مراقب باشه که مبادا، و قبلا هم عرض کردم آیت الله مصباح میفرمود شیطان خیلی تجربه داره، خیلی حساب شده کار میکنه، از یک امر جزئی انسان را از یه مسیر جدا میکنه، کم کم دیگه میبره تا جایی که دیگه نمیتونه جدا بشه. هر جا که فهمیدیم که خدا اینو نمیخواد، اینجا خیلی لغزشگاه. یه موقع انسان غافله، اما یه جاهای انسان میفهمه خدا اینو نمیخواد، خدا چیز دیگر میخواد. اگر اینجاها جدی نگرفتیم، اولین قدم لغزشه. در ارتباط با خود، مقوله دوم اینه که راجع به خودش فکر کنه. اصلا من به عنوان یک مخلوق خدا در بین مخلوقات چه موجودی هستم؟ جایگاه هم چیه؟ منزلت هم چیه؟ آیات قرآن، لقد کرمنا بنی آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و نفخت فیه من روحی ان جعل فی الارض خلیفه. ما خلق شدیم موجودی که خدا اون رو گرامی داشته، خدا اون رو گرامی داشته، منها اینکه چه عملی حالا بکنه. اصل خلقت ما، بهترین خلقتی که می شده خدا به ما داده، یعنی ما بهترین مخلوق عالم. این انسان اگه درک کنه که چنین موجودی است، درک کنه که تو این وجود روح خدا هست، نفخت و فیه من روحی، این رو نباید آلوده کرد. روایات متعددی داریم از امیرالمومنین، از عمه، من کرامت علیه نفسه، اگر کسی خودش پیش خودش گرامی بود، یعنی شأن خودش رو درک کرد، جایگاه خودش رو درک کرد که انسان چه موجودی است، وقتی حاضر نیست با گناه اون رو خارش کنه، اون رو خفیفش کنه، ذلیلش کنه. اگر خدای نکرده من سراغ گناه میرم، برای اینکه خودم رو کم گرفتم، بی ارزش بنداشتم، چون من حاضرم با چیزای بسیار پست محافظش کنم. چندین روایت داریم راجع به کرامت نفس. یکیش همین هست که اگر من کرامت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه، دیگه با معصیت اینو خارش نمی کنه. در یه روایت دیگری داریم که من کرمت علیه نفسو سقرت دنیا فعینه، وقتی خودش رو فهمید چه موجودیست، دنیا خیلی کوچک میشه بشه. دنیا چیزی نیست که من به او دل ببندم، دنیا چیزی نیست که من برای او اهمیت خواهد بشم. یه روایت دیگه داریم که من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو، دیگه شهوت ها و خواستای نفسانی پیشش خار میشه، بی ارزش میشه. اینا همه معلومه که انسان جایگاه خودش رو، عظمت خودش رو درک کنه. و تعابیر دیگری که بزرگان ما هم راجع به کرامت نفس و اینکه انسان باید کرامت نفس خودش رو حفظ کنه، و از جردن مرحوم مطهری و از جردن مرحوم علامه طباطبایی دیگران، این انسان شأن خودش رو بالا بده. انسانی که در امور دنیایی هم اینطور هستانش، کسانی که خودشونو فراتر میبینن حاضر نیستن کارهای پس رو انجام بدن، حاضر نیستن که دست به اعمال پس بزنن، کوچک بزن. اینو کوچک کردن خودشون میدونن، این رو کاستن از شأن خودشون میدونن. و اگر انسان اون توصیفی که قرآن از انسان کرده، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلق. خدا به خودش آفرین بگه، چه موجودی آفریدم. بعد خیلی این گوهر گرانبهاییست، انسان این رو باورش بیاد، این رو تأمل کنه. یک بخش دیگری که ما درباره خودمون باید فکر کنیم اینه که از کجا آمده ایم و من از کجا بریم. ما از کجا آمدیم؟ ما مخلوق موجودی هستیم که به تعبیر علماء ما مستجمع جمعی صفاتش، همه خوبی ها اونجاست، همه جلال ها اونجاست، همه جبروت ها اونجاست، همه چیز اونجاست. امیرالمومنین فرمود کفا بی عزن ان تکون لی ربا، بالاتر از این عزت میشه؟ تو خداوندگار منی. کفا بی فخرن ان تکون علی، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، بالاترین عزت اینه که من عبد تو باشم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، بالاترین افتخار اینه که تو خداوندگار من هستی. انسان اگه این رو درک کنه، اون وقت از این که با خدا صحبت کند لذت بالایی میبره. بالاترین افتخارش اینه که خدایی دارم اینجوری. خیلی مهم انسان بفهمد که از کجا آمده، به کی وابسته است، مخلوق کیست. خود این خودش اگه انسان تأمل کنه، فکر کنه، این تعابیری که امیرالمؤمنین در دعای کمیل داره، امام سجاد در دعای ابو حمزه، امام حسین در دعای عرفه داره، اینا بخشهایش همین بحث اینه که ما یک چیز مخلوق، یک موجودی هستیم که بالاترین نقل شده که مرحوم سید ابن طاووس وقتی به تکلیف رسید جشن گرفت. حالا مرسوم جشن تکلیف، اون موقع مثلا چیزا مطرحه، خب یه عارفی معلومش از آغاز انسان وارسته‌ای بوده. به این بزرگان ما البته یک زمینه های اولیه هم داشتن. مرحوم آیت الله بهجت رو آیت الله نسبن فهمیدن که در جوانیشون، در 20 سالگی موت اختیاری داشته، در جوانی ملائکه رو میدیده. ایشون نقل میفرمایند که آیت الله بهجت کنم من میدیدم یه چیزا، فکر میکنم همه دارن میبینن، فکر میکنم همه میبینن. ایشون جشن تکلیف گرفت، سوال کردن امروز چه خبره، امروز به چه مناسبت جشن. فرمود ملک الملوک به من اجازه مناجات با خودش داده، اجازه گفتگوی با خودش داده. یه نوع تفسیر انسان از تکلیف و عبادت و گفتگو. یکی همینه که آقا نماز بخون زودتر تمام شد دیگه، دیگه مثل این که یکی اسمش هم میزیم تکلیف، یه با کلفتی سنگینی رو دوش میمونه. او اینجوری میدید. چرا؟ چون خدا رو و خودش رو میسنجید. من حالا دارم میرم پیش خدا. اگر انسان خودش رو بدانه از کجا آمده، اینم باز خیلی الان هم به کی وابسته است، چجور هست، یه بخشی از اون تفکر است که میتونه انسان تحول درش ایجاد کنه. بخش دیگری که در مورد خودمون باید تفکر کنیم این که خدا به ما چه داده است. حالا تو اون نعمت ها اشاره کردیم، انسان اگر فکر کنه همون تعبیر دعای عرفه که میفرماد خدایا اگر همه عالم با من کمک کنن که بخوایم نعمتات رو بشماریم نمیتونیم، اگه بخوایم شکر یک نعمتتم به جا بیاریم نمیتونیم. ما معمولا توجه همون به نداشته همون جلب میشه، به داشته ها جلب نمیشه. یعنی که انسان فکر کنه راجبه که چه دارد، این واقعا میشه که محبت خدا در دل انسان زد. چی اینا رو داده؟ خدا داده. یه مقدار انسان بنشینه ببینه خدا چی بهش داده، از اصل خلقتشو تو این خلقت چقدر نعمت داده که اگه یکیشو میگرفت چقدر مشکل براش ایجاد میشد. یکیشو مثلا نیازی نیست بریم سراغ بیرون ببینیم آیات چقدر هست، همین وجود خودشو و فی انفسکم افلا تبصرون. خورده باید مثلا فکر کنه تا ببیند اینها رو. و کعین من آیت جمرون علیها و همان ها قافلون، یه جای دیگه با هم معرضون، اصلا بحر رومونو برمیگردنیم گاهی از این که توجه بکنیم. و خیلی انسان میبینه که عجب این همه نعمت وقتی که براش یه نقصی، یه عیبی، یه بیماری، یه چیزی که میاد، اصلا چیزی نمیبینه اینها رو در برابر اون همه نعمت. ما وقت اون نعمت ها رو نبینیم، کوچکترین بیماری چیزی که میاد آشفته میشیم. اما کسی که همه اونها رو میبینه اصلا میگه این چیزی نیست. یکی از بزرگان بود که خب تو صحنه اجتماعی خیلی امام جمعه بود، تو خود نماز جمعهش یه دیماد علیه شعار میداده. ظاهر آیت الله مصباح میفرمودن یه بار بهشون گفتن خب شما ناراحت نشدن؟ نه، اصلا یه خورده مثل آخ، یه مقدار شربتیست که ما درست کردیم بخورن، یه خورده آبلیمو توش ریختن. یکی اینجوری میبینه یه اینمش آبلیم هست که داده شیرین ترش کرد برام، یعنی خوش طعم ترش کرد برام. یکی همجوری دیگه میبینه، او که نعمت ها رو میبینه میگه این همه نعمت، حالا یه نفرم شعار در برابر اون همه نعمت، اینا چیزی نیست که انسان نگرانش بشه. از دست رفت یه چیزی نعمتش بود، این همه نعمت داده، حالا یکیش هم مخصوصا که جبران میکنه اگر ما در راه او صبر کنیم. بخش دیگر تأمل راجع به خود این هست که انسان بیندیشد که حالا چه کرده ام من تا حالا، حالا این خدا و این روح و این چی، من چی کار کردم؟ بل تنظر نفسون ما قدمت لقد. خدای آیه می فرماد که بیندیشد چه کار کردیم در برابر این همه نعمت، چه کردیم در برابر این ظرفیتی که خدا به ما داد، یه چنین موجود آفرید، چه عکس العمل نشون دادیم، چقدر صیانت کردیم، مراقبت کردیم. این همون محاسبه است که علمای اخلاق البته تو روایات ما فرموده حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. کسی که هر روز یه خود خودشو محاسبه نکنه که چی کار کرده از ما نیست. بالاخره یه روزی ما رو میارن و حالا ما به حسابمون میرسن. من فهمیدم قبل از این که اون روز برسه خودتون به حساب خودتون چه کردم؟ اگر الان من بنا بشه برم پیش خدا چی دارم؟ اگه الان موت من فرا برسه وضعم چگونه است؟ اینجا میفهم انسان که چی داره؟ دستش خالیه یا دستش پره؟ این که چه کردم؟ انسان وقتی این رو فکر کنه وقت خطر رو بیشتر احساس میکنه، به فکر مداوا میفته. اما اگر نه همینطور زندگی خودش رو کرد، یه مرتبه میبینه که خیلی بس ناچیز شد. مانند یک کسیست که تجارت میکنه، یک تاجری، یک کاسبی حساب کتاب نداشته باشه، هر چی اومد بفروشه به هر قیمتی، هر چی نسیه بود ببره چی اینا، یه مرتبه ورشکست میشه، این قابل جبران نیست. مثل کسی است که بیماری داره و غافل از بیماریشه. خیلی از بیماری‌های صعب العلاج میگن اگه اول انسان متوجه بشه آسان علاج میشه، ولی خیلیش به جایی میرسه که دیگه اصلا علاج نمیشه پذیر. انسان بیاندیشه که چه کرده است و بیاندیشد که چه داره میکنه الان. نه خیلی مهمه الان منم چه کار میکنم، وضعم چگونه است. رو این هم خیلی تأکید کردن مرحوم، اینو هم عنوان مراقبه برش گذاشتن که مراقبش الان داره چی کار میکنه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن هر روزی که مراقبه من بیشتر و مراقبه من شدیدتر بود، مکاشفات عرفانی من در شب شفافتر و روشنتر بود. یعنی این دل صفا پیدا کرد و بعد هم نسبت به آینده برنامه داشته باشه، فکر کنه چه کار باید بکنه حالا. یعنی حالا هر چی گذشته بوده، حالا هر جور هستم، حالا در ادامه راه چه کار کنم، چگونه جبران کنم اون کارهای قبلی رو، چگونه برنامه ریزی کنم که ادامه درست برم این مسیر رو، اگر نادرست میرم برگردم. این هم همون مشارطه ای که اول صبح میگن خب انسان مشارطه داشته بشه، یعنی با نفس خود شرط ببنده که خب من امروز بناس اینجوری برم، یه بنا نیست مثل قبل حرکت کنم. این فکر باید بکنه انسان و بنشینه. همون چیزی که عرض کردم علامه مصباح میفرمودن که من گاهی مدت ها می نشینم فکر میکنم که وظیفم چیه، نه در ادامه چه کار باید بکنم. میفرمونم گاهی یک جلسم به نتیجه نمیرسم، دوباره میزنم جلسه دیگه فکر کنم که واقعا وظیفه من چیست، حالا چه کار باید بکنم. این همون چیزیست که انسان اول صبح بنشینه. حالا توی کلمات بزرگان ظاهرن تعبیر حضرت امام هست یا اول صبح یا اول ظهر، یه زمانی بذاره برای این که بنشینه و بگه خب از الان بعد میخوام چیکار کنم، وضع گذشتم اینه، وضع حالم اینه، حالا من چه کنم که اون مسیر رو، مسیر درست رو برم. هر یک از این تفکرات اگر جدی گرفته بشه انسان رو متحول میکنه، به دنبالش یک معرفتی میاد، یه راهی پیدا میشه، یه راهی گشوده میشه. و اگر انسان رو تونست حفظ کنه، طبقش عمل کنه، که تذکر معنیش اینه که هی اونو یادآوری کنه، حالا این بنا گذاشت امروز مثلا این مسیر رو بره، در طول روز به خودش یادآوری کنه بناس از این طرف بریم، بناس این کار رو بکنه، باید با این نیت امروز بنا شد. این کم کم رسوخ میکنه تو قلب انسان و این تذکر خاصیتش اینه که این تو قلب رسوخ پیدا میکنه. وقتی رسوخ پیدا کرد قلب متحول میشه، قلب دگرگون میشه. تا قلب دگرگون نشه انسان اونی که خدا میخواد رو انجام نمیده. اگر این برنامه بود و تذکر در طول زید بود، این قلب، این تصمیم میره تو درون قلب جان و قلب متحول میشه. وقتی که اعمال به دنبال او متحول میشن، دیگه انسان از یه کاری که چه بسا خوشش نمیومد یا بی تفاوت بود نسبت بهش، عشق پیدا میکنه، عاشق دعا میشه، عاشق نماز میشه، عاشق مناجات، عاشق روزه میشه. واقعا یه عده از اینا عشق میورزیدن، اینایی که در طول سال هم از علما داشتیم هم از رزمندگان داشتیم که در طول سال روزه بودن، و از این روزه لذت می‌بردن. یعنی شاید اگه یک روزی نمیتونستن روزه بگیرن نگران بودن. مرحوم علامه مصطفی فرمودن که یک روز از آقا مصطفی فرمودن که امام امروز خیلی عصبانی، به قول ما ها چاقو میزدین تو خونش بیرونم. بودن برای چی؟ گفتن امام نمیم دیر بلند شدن برای نماز شب و مثلا مانعی پیش اومد. از اینکه یک شب نماز شب اونگونه که میخواهد انجام نگیره اصلا زندگی برش تریوتار میشه. بعد خیلی عشق داشته باشه به اون نماز شب، خیلی باید عاشقش بشه دیگه. بله آدمی که معمولی میگه خب کار خوبی است، خدا هم گفته نماز شب هم که خوبه یه نماز شب بخونیم، این که ناراحت نمیشه اینقدر. اون تعبیری که عشق می‌ورزد به عبادت، اون وقت دیگه هم لذت می‌بره هم از جدایش. این دعاهایی که برای ماه رمضان، دعای وداع ماه رمضان رو ببینید، اون سجاد چجور حسرت می‌خوره بر رفتن این ماه، هم از این ماه لذت می‌برد. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدای گرانقدر ما، علمای ربانی را بر ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. ما را به آنچه که مورد رضایت توست ملهم و موفق بدار. سایه مقام معظم رهبری این نعمت بزرگ الهی را تا ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه بر سر ما مستدام بدار. جبهه مقاومت رو به پیروزی نهایی برسان. در فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. همه ما رو و نسل ما رو از یاوران اون حضرت مقدر بفرما. چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما. السلام علیکم و رحمت.